أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج.
در بحث تبیین دین اولین چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم این هستش که ما باید یک اصل عقلانی رو و فطری رو رعایت بکنیم. با اون بهش میگن اصل اصالت تخصص. اصل اصالت تخصص میگه شما در برخورد با هر امر نظاممندی در چهار مرحله نیاز به سازنده اون امر نظاممند یا دستگاه یا نماینده مجاز دارید. یه امر عقلی است. این چهار مرحله چی هستن؟ یک تعریف دستگاه که این دستگاه چیه؟ تعریف همون تعریف منطقی شو دارم میگم، یعنی تعیین حدود کارایی یه شی. دو، راه اندازی یه دستگاه که این دستگاه چجوری باید راه اندازی بشه. سه، بهره برداری از اون که به معنای بهره وری هست، نه فقط صرف استفاده بلکه بهره وری، یعنی بالاترین شکل استفاده. و چهار، تعمیر و نگهداری یا تعمیر بعد از خرابی. تو این چهار تا فطرت انسان ها و عقل انسان ها همیشه میره تو برخورده با یه شی میره سراغ سازنده دستگاه. چون بالاخره این سازنده چی میگه؟ موبایل، نمیدونم، همین لپتاپ، اتومبیل، یه دوربینه. توی سیستم های طبیعی هم ما همین اینو داریم، یعنی مثلا اگه چشم درد داریم پیش متخصص مغز و اعصاب نمیریم، کار احمقانه ایه. با اینکه اون خیلی هم سواد داره ولی کار احمقانه. اگه مثلا گوشمون درد میکنه میریم پیش متخصص گوش و حلق و بینی. در مورد مثلا این سیستم سونیه روش نوشته، اگر ما تو هر چهار مرحله، اینکه این دستگاه تعریفش چیه، چیکار میکنه، کارایش چیه، دو، چجوری راه اندازی میشه، سه، چجوری بهترین شکل بهره برداری رو از این بکنیم، چهار، اگه خراب شد چیکار کنیم، ما طبق اساس تخصص میریم سراغ سازنده. یا اگه دسترسی به سازنده نداشته باشیم، مثلا میگه آقا این سونی سازندهش ژاپن و ما هم اطلاع دسترسی نداریم، میایم به چیکار میکنیم، به نمایندگی مجاز اون مراجعه میکنیم تو کشور خودمون. چون غیر مجاز ببریم سازنده قبول نمیکنه. مثلا شما یه ماشین ایران خودرو خریدید توی استان مثلا آذربایجان، خب اگه ماشینت خراب بشه ایران خودرو از شما چی میخواد؟ یا باید بیاید از مرکز یا به نماینده ما تو اون استان مراجعه کنید. شما اگه بیاید مثلا سایپا، هر آسیبی ببینه اون قبول نمیکنه از شما، به هیچ وجه نمیپذیره مسئولیت و میگه خب بردی جایی که نمایندگی نبوده، نماینده من باید بگم که اون دستگاه رو پیش کی ببرید. در سیستم های طبیعی هم گفتم همین کار رو میکنه. این اصل عقلیه که روز قیامت خداوند در کافی شریف داریم انسانها رو بر اساس عقلشون محاکمه میکنم، یعنی یه محاکمه کاملا عقلانیه. خدا سوال میکنه اونجا از شخص، شما موهاتونو، ماشینتونو، تلفونتونو، لباستونو کجا میبردید؟ با مشکل و تعریف دستگاهاتونو چیکار میکردید؟ خیلی مهمه. چه سازنده یا نماینده مجاز. میگه خب در مورد خودتون که پیچیده ترین دستگاه عالم بودید به کی مراجعه میکردید؟ یه سوال دیگه، سوال عقلیه، خدا اصلا کاری با هیچ. میگه شما عقلتون مگه نمیگه موهاتون رو برید پیش آرایشگر، چشمتون رو به چشم پزشک مراجعه کنید، اتومبیلتون رو برید شکل بدید؟ عقلتون غیر از این میگفت؟ همون عقل، اون عقل به شما میگه شما در مورد خودتون تو این چهار مرحله، یک، انسان کیست، دو، راهندازی انسان، راهندازی انسان شروع نسله، بحثی که الان خودمون هم تو مؤسسه داریم، تقویت اسپرم ها و تخمک ها و ژن ها که چجوری تخمک و اسپرم رو فعالش بکنیم که این بچه توی 5 جهت سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت از یک نمره خوبی برخوردار باشه. از قبل از تا ازدواج ما داریم الان کار میکنیم رو مؤسسه. تا دوران انقاد نطفه، بارداری تو 9 ماه و بعدم 3 تا 7 سال. این راه اندازه یه نسله. 3 بهره‌وری. بهره‌وری هم بعد معنا میکنم، یعنی ما چیکار بکنیم که بهترین شکل زندگی رو تو دنیا داشته باشیم. و 4 حل مشکلات. اگه مثلا ما مشکلاتی برخورد کردیم، اگه مثلا من 60 سال گناه کردم آیا باید برم جهنم یا نه، اگه من 60 سال گناه کردم خواستم جبران کنم میشه جبران کرد؟ سیستم های جبرانی چیه؟ من یه کسی الان سر پیری کافر بوده تا الان 90 ساله، حالا اومده مسلمان شده، چیکارش میشه کرد؟ آیا ما سیستم های بازسازی داریم؟ میتونیم بازسازی کنیم اینو توی رحم دین یا نه؟ میشه اینو یک جوری قرارش داد که اون اتفاق مبارکه بیفته؟ بنابراین این رو ما باید حتما بهش توجه کنیم. اصل اصلاح تخصص اصل فوق العاده مهمی هستش در تبیین دین. یعنی اگه اینو ما تو تبیین دین ورش داریم، خرافات خیلی میاد توی دین. در ساختار دینی ما خیلی خرافات میاد، چیزای مندرآوردی و خرافی بسیار بسیار زیاده. بنابراین این اصل مهمیه. طبق همین اصل ما باید چیکار کنیم؟ ما باید چیکار بکنیم؟ باید بریم سراغ اول سازنده و بعد متخصص. متخصصین مجاز که خدا بهشون نمایندگی داده، یعنی معصومین که اشتباه نمی کنن، خطا نمی کنن، اینا خیلی مهمه. پس طبق اصل تخصص ما اول باید ببینیم خداوند که خالق کل شی هست در بحث انسان و تبیین دین برای انسان چی میگه. این خیلی مهمه. اولین چیزی که هست بحث ساختار ریاضی عالم هستش. خداوند تبارک و تعالی اینو اصرار داره بارها که ما باید دین رو با ساختار ریاضی بفهمیم. مهندسی هستش اساسا. از عالم شما بعد از هو الله رو دارید و میاید پایین، هر عالمی رو که در نظر بگیرید، لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت، تا پایین که بیایید همه چیز ریاضیه و همه چیز قدر و اندازه داره. همه چیز. شما عرش خدا 8 تا و احملو عرش ربک چند تا ثمانیه، 8 تا حامل داره عرش. یعنی چرا عرش خدا عدد داره؟ مثلا ریاضیه ده، 9 تا نیست، 7 تا هم نیست. عرش چیه؟ عرش محل فرمان روایی ماسوالله هستش. یعنی اونجا که ماسوالله رو مخوم داره کنه، اون مرکز فرمان روایی ماسوالله بهش میگن عرش. اونجا تا بیاید به کرسی برسه، تا بیاد به این عالم ماده، تا برسه به اتم، الکترون، نوترون، پروتون، همه چیز ریاضیه. ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن اون در نزد ماست و ما چیزی رو نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. پس همه چیز و ما ننزله کل شیء نازل هستش. یعنی شما هیچ چیز نازل نشده ندارید تو این عالم. از وقتی مثلا به آب میرسه، آب که میاد پایین میشه H2O، یعنی دو تا هیدروژن یا اکسیژن، تبدیل میشه به ساختار ریاضی. و خود اکسیژن هم همینطوره، ساختار ریاضی داره، هیدروژنش هم همینطور. تا بری پایین همه چی عدد داره. تو دین هم که شما میرسید میبینید که دین همش پر از عدده. تعداد رکعات نماز، شکیات، مطهرات، نجاسات، روزه پر عدده. زکات، خمس، حتی طلاق، ازدواج، همش عدده. حج همش عدده. بنابراین شما با یه دینی روبرو هستید، با یه مجموعه روبرو هستید که این مجموعه نظاممند دقیق ریاضی است. یه امر اعتباری نیستش، برخلاف بعضی از بزرگان ما که این مسئله رو یه امر اعتباری میدونن. به هیچ وجه ساختار دینی ساختار اعتباری نیست. دین یه ساختار حقیقی خارجی هست با ساختار ریاضی. ما با یه موجود هستش. انقدر این موجوده که میفهمد فطرت الله التي فطر الناس علیها فاقم وجهک للدین حنیفا، که این دین حنیف چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها. اگه کسی بخواد بدونه اینو، اول باید رو ناس کار کنیم. یه مثال بزنم، مثلا در ساختار پزشکی، در بدن الان بشر 8000 سال داره کار میکنه، این داره دائما فرمول کشف میکنه، علم در میاره از توش. ولی بعد از 8000 سال هنوز بشر حتی یه عضو بدن رو هم نشناخته، یعنی یه مولکول، یه اتم، یه قطره خون، هیچ. نه فقط حالا بدن، بلکه شما بگو یه خاک، یه مورچه، یه مگس، یه گل. هنوز بشر بعد از هزاران سال کار علمی، با اینکه داره فرمول در میاره، قاعده در میاره، اما هنوز یه دونش هم نتونسته بشناسه. ببین ما با چه کسی طرفیم و با چه مجموعه طرفیم. بعد خداوند میگه من دینم رو با این ریاضیات هماهنگ کردم. دقت کنید، فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطر الخلق علیها، یعنی همه چی با این تنظیم میشه. خب این رو ما دقت بفرمایید. پس این نکته که تو این آیات داره برای ما میگه این استش که استثناء ما نداریم. یعنی دقت کنید آیات رو ببینید، کل شیء عنده به مقدار، همه چیز عدد و اندازه داره، هیچ استثنایی هم نداره. کل شیء عنده به مقدار، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه قرار داده. احصا كل شيء عددا، کل شيء با عدد هست، یعنی شما نمیتونید چیزی رو پیدا کنید، چه در عالم فیزیک، دارم تاکید میکنم، خواهش میکنم دقت کنید، چه در عالم فیزیک چه در عالم متافیزیک، شما هیچ چیزی غیر عدد، اندازه و قدر ندارید. یعنی همه چیز قانونمنده، قدر و اندازه داره. حالا اینو تو فیزیک شما بهش چی میگی؟ تو نظام فیزیکی بهش میگید عمل، عکس العمل. تو فلسفه بهش چی میگی؟ علت، معلول. تو دین خیلی دقیق تره، تو دین میگه قدر، قضا. قدر یعنی اندازه، قضا یعنی نتیجه. بی نهایت قدر خدا آفریده که شما بی نهایت قضا داره، هر کدوم انتخاب کنید با قضاش انتخاب میکنید، یعنی قضاش تو در دل اون قدر خابیده. پس ما با یه مجموعه کاملا نظاممند روبرو هستیم و اگر ما دین رو و در تبیین دین به ساختارهای ریاضی توجه نکنیم، میریم به سمت خرافه. این که در اسلام 73 فرقه حضرت فرمود تشکیل میشه که یکیش فقط حقه، این استش که وقتی شما دست از ساختار ریاضی برداشتید و اصل اساس تخصص رو زیر پات گذاشتی، به محض اینکه اصل اساس تخصص بذاری زیر پات، دیگه میری سمت عددهای مندرآوردی و خرافه. حالا خب من خواهشم این استش که به این تصویر توجه بفرمایید، مقدار دقت داره. تصویر سه تا دایره داره که ما داریم گزارش و طبق اساس تخصص از کی دریافت میکنیم؟ یک، خالق کل شی، خالق کل شی، رب کل شی. رب یعنی چی؟ یعنی اونی که داره اینو مدیریتش میکنه، ربوبیت داره، تربیت، مالک مدبر رو بهش میگن رب. که قرآن هم چون خدا رب قرآن هم هست دیگه، قرآن هم جلوه کلامی این شخصه. کدوم شخص؟ اونی که خالق کل شی هست و رب کل شی هست. پس خوب توجه بکنید، اگر ما به ساختارهای ریاضی توجه نکنیم و دین رو در فهم و در تبیین با ساختار ریاضی درس ندیم، شما دارید یه امر کیلویی و قطره‌ای رو درس میدید که توش هزاران اختلاف میتونه به وجود بیاد، در که حقیقت دین یه حقیقت واحده، یه امر خارجی واحده هست. مثال بزنم براتون، الان مثلا ما مشهوره وقتی داریم آموزش دین میدیم که اگر ما ریاضی ندیم سر از کجا در میاریم، این که مثلا ما الان به مردم داریم آموزش میدیم فروع دین چند تاست؟ 10 تا. دوتای آخرش چیه؟ خب این چون ساختار ریاضی نداریم، از این خرافات هم آموزش میدیم به مردم، یعنی میگیم آقا ببین تولا و تبلا اصل دینه یا فرع دینه؟ اصل دینه دیگه، تولا و تبرا طبق آیات قرآن، صدها آیه، هزاران روایت، اصل دینه. و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، درست شد؟ رفته بعد از 8 تا فرع قرار گرفته. شما وقتی که تولا تبرا رو بردی بعد از فروع گذاشتی، چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید، ما این الان تو مردم یاد میدیم، ولی آثار این چی میشه؟ آثار این میشه که وقتی 13 تا معصوم بکشن مردم دین دارن، این مردم احساس کنن دین دارن. اگه ما مسلم جلوشون کشتن امام کاظم و همین جلو چش مردم میبرن زندان، هیچ کس که کشم نمیگذن. امام رضا رو تبعید میکنن. و اینکه آخری 1190 سال آواره طرد شده یه تنها و یگانه است، کسی احساس بیدینی نمیکنه. و او هر روز هم داره حلم ناصر یسارونی میگه، ولی کسی احساس نمیکنه بیدینه، چون میگه ما دین داریم، داریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، ما اینو داریم. یه مثال بود براتون زدم، مثلا بحث مثلا من درآوردی فروع دین که اصلا غیر عددی، غیر ریاضی و غیر تخصصی است. اما ما این آموزش داریم این مردم، مردم دارم یعنی چیزا رو یاد میگیرن. یا نمونه دیگه من عرض کنم برای شما، نمونه دیگه، شما وقتی آموزش دین میدی، تبیین دین میکنید، بالاخره مثل این آبی که الان گذاشتن جلوی من باید یه اثر داشته باشه دیگه. در تبیین دین، ما در تبیین دین کجا میفهمیم دین رو یاد دادیم؟ و اون کس که داره سر کلاس نشسته، پای سخنرانی نشسته، تو این خوراکی های دین رو گرفته، ساخته شده. خب الان تو تبیین دین، تو تبلیغ دین، اگه یه نفر نماز بخونه، روزه بگیره یا حجاب داشته باشه، میگیم چیه؟ میگیم دین داره. بعد به پیغمبر که میگیم، میگیم آقا این خانم شبا تا صبح عبادت میکنه، روزا همیشه روزه است، اما یه ذره زبونش تنده. حضرت فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری تو این آدم نیست، این آدم جهنمیه. پس ما باید دقت کنیم تو دین میخوایم مردم رو کجا ببریم. اگه بردی سمت حجاب و نماز و روزه و حج، یعنی همون حد اقلی دین، پیغمبر میگه این اصلا به درد نمیخوره. وقتی که تو مهربون نیستی، وقتی که تو رحمان نیستی. مرحوم علامه گفتن آقا اسلام یعنی چی؟ فهمون یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. آیه حائری خدا رحمتش کنه همیشه تو مجموعه ما ایشون خب زیاد تدریس داشتن. اسلام یعنی حرکت از رحمانیت به رحیمیت. تو تبیین دین امام رضا میفرماید کافر خوش اخلاق از مؤمن بد اخلاق بهتره. الان ما میخوام با آدما برخورد بکنیم، میخوام نمره بدیم بهشون. حضرت میگه کافر خوش اخلاق بهتر از مؤمن بد اخلاقه و کافر سخاوتمند بهتر از مؤمن خسیسه. درست شد؟ پس ما هم تو تبیین دین باید چیکار بکنیم الان؟ بگیم چی اصله در دین؟ چی اصله در دین؟ الان دین کجاست؟ چی دینه؟ به معصوم که شما میخورید؟ به معصوم که میخورید؟ ما آخه در تعریف معصوم و تبیین معصوم هم با مشکل روبرو هستیم. معصوم کی الان؟ الان آیه رو نگاه کنید، کل شیئن احسیناهو، قرآن چی میگه؟ احسا کل شیئن عددا. در سوره یاسین میگه کل شیئن احسیناهو فی امام مبین. امام کسی است که محاسبات ریاضی کل ماسب الله در دست اوست. کل ماسب الله یعنی نمیشه با کسی دیگه. لا یقاسو به آل محمد احدون. با هیچ کس نمیشه مقایسهشون کرد. محاسبه ریاضی کل شی در کل ماسب الله تو دست این آقاست. آیهشو نگاه کنید سمت راستی که تو بخش رب کل شی زدم، میفرماید چی؟ میفرماید که تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربه من کل امر. استثنا نداره. تنزل ملائکه که تقدیر رو میارن، تقدیر یعنی چی؟ شب قدر دیگه. یعنی چی رو میخوام مشخص کنن؟ یعنی اندازه های ریاضی، قدرهای کل شیء، مربوط به انسان نیست، دقت کنید، مربوط به عالم جمادات، گیاهان، حیوانات، انسان ها و هر چیز دیگری. کل امر یعنی این محاسبات کل امر رو این شخص داره دریافت میکنه. پس ما دقت کنیم تو معرفی معصوم، باید دقت کنیم که این معصوم، وقتی میگیم امام یا امام زمان، یعنی کی؟ یعنی اونی که تقدیرات کل ماسوا الله رو در دستش هست و در اختیار اوست. تو زیارت امام حسین چی میگیم؟ و ارادت الرب فی مقادیر امورهی. دقت کنید ریاضیه، در تقدیرات کارهاش، تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، به سوی شما نازل میشه، از خونه شما خارج میشه. ما باید معصوم رو درست جا بندازیم. اگه اصل اصالت تخصص رو خوب بتونیم بفهمیم و جا بندازیم، توی این بخش ما خیلی مشکلی نداریم. بنابراین این نکته خیلی توجه بفهمیم که ما با یه مجموعه حقیقی ریاضی روبرو هستیم. وقتی شما تو احکام فقهیتون این همه عدد دارید، فقط این عدد مال مسئله پایین ترین مرحله دین نیست. نمیشه یه چیزی پایین ترین مرحلهش این همه ریاضی باشه که صدا سه بار، دو بار، پنج بار، یه بار، همش عدده. بعد ساختارهای بالایی ریاضی نباشه، اصلا جواب نمیده این. چون ساختار پایینی که فقه هست، فقه و احکام، خروجی ها، آخرین خروجی دینه دیگه. نمیشه ساختار قبلی ریاضی نباشه و ما ساختار آخریش عدد و اندازه داشته باشه. بالاخره یه کسی سوال میکنه این عدد و اندازه ها کجا اومده؟ ناشی از چیه؟ پس شما باید بالا ریاضی باشه که پایینم ریاضی. نمیشه بالا عدد نداشته باشه اینجا عدد داشته باشه که اینجا مثلا معنادار نیستش. این نکته. نکته بعدی در مورد این هستش که دین برای کیه؟ دین برای چه کسی اومده؟ برای انسان اومده دیگه. پس ما اگر موضوع رو نشناسیم، رابطه بین این موضوع با دین رو نمیتونیم بشناسیم. برای همین خیلی از متدینین همیشه احساس میکنن که احکام یا دستورات دینی با اینا ربطی نداره، یعنی پس میزنن اینو. این خلاصه مثلا چیه این؟ چرا جذبش نمیکنن؟ چرا مثل بخشای مادیشون که یه چیزی راحت جذب میکنن، این دینو و احکامش رو خوب جذب میکنن؟ میگن نبودم نبود، اصلا حالا چه ضرورتی داره؟ تا حالا شما دیدید دشمنای اسلام بیان تردید کنن تو ازدواج یا تو غذا خوردن یا تو آب خوردن یا تو کار اقتصادی؟ خب هیچ کسی نمیتونه بهش تو اینجا تردید، همه میدونن که این دروغه. ولی چطور یه دفعه کسی میاد حجاب و نماز و حج و نمیدونم دین و همه رو میبره زیر سوال، میگه انسان احتیاج به این نداره؟ چرا؟ چون تبیین ریاضی نشده. تبیین ریاضی نشه همینه دیگه، طرف میتونه تردید بکنه دیگه. ولی اگه ما درستی رو تبیینش کردیم دیگه اون تردید اتفاق نمیفته، ضروری میشه برای انسان. خب قرآن کریم از الان پذیرفتیم که این مسئله همه چیز عدده. اشتباهی که ما در تبیین دین میکنیم این استش که به جای اینکه فرمولهای ریاضی رو، یعنی تبیین ریاضی دین رو بر طبق همون آموزش قرآن کریم انجام بدیم، شروع میکنیم یک سلسله ساختارها رو جدا 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 آموزش میدیم. مثلا میگیم حج، میگیم نماز، میگیم روزه. بعد طرف میبینه که مثلا ربط بین حجاب با حج چیه، یا روزه با حج چیه، یا نماز با حج چیه؟ نمیتونن، چون ما داریم ساره پراکنده آموزش میدیم تو دین. خداوند میفرماید من همه ساختارهای ریاضی عالم رو با یه ساختار ریاضی بیشتر تنظیم نکردم. شما اگه اون ساختار اصلی رو یاد بگیرید بقیه ساختارها روشن میشه. به جای اینکه بیاد وقت بذارید، صدها ساعت وقت بذارید که بخواید هی ساختارهای عددهای پراکنده رو یاد بگیرید، بیایید یه ساختار رو یاد بگیرید، بقیه ساختارها همه معلوم میشه. یعنی یه رمز رو یاد بگیرید، یه فرمول رو یاد بگیرید، صرف جویی هم تو انرژی میشه، تو بودجه میشه، توی کلام میشه. این خیلی مهمه که ما به جایی که بخوایم این همه وقت تلف بکنه، مقام معظم رهبری فرمودن چی؟ فرمودن در کشور ما کار فرهنگی خیلی میشه و بی اثر. یعنی چی؟ یعنی ما داریم میلیاردها تومان بودجه رو هدر میدیم، میلیاردها ساعت وقت رو تدر میدیم، آخر به اون نتیجه که میخوایم نمیرسیم. اون چیزی که باید دریافت بکنیم نمیرسیم بهش. خب قرآن کریم با ما با همین شکل صحبت میکنه. فرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خوب دقت کنید، یعنی هر ساختار ریاضی از جمادات، گیاهان، حیوانات میبینید شما رو کره زمین با یه ساختار آفریده شده، برای یه ساختار آفریده، با اون تنظیم شده. خلق لکم ما فی الارض. ما فی الارض دیگه استثنا نداره دیگه، هر چی رو زمینه برای این آدم آفریده شده. پس شما تا این آدم رو نشناسید فهمی از خلقت بقیه ندارید. مثلا میلیون ها ماهی آدم میبینه، بعد میخواد اینا برای چی خدا آفریده. یا مثلا شما 7000 نوع سیب خدا آفریده، با سیب که برخورد میکنید چجوری ما برخورد میکنیم؟ این آیا ربط ریاضی و منطقی با انسان داره یا نه؟ خدا میگه داره، من اونو برای این تنظیم کردم. اون رنگش، طعمش، بوش، مزش، اون سوسکه، اون مروچهه، اون آهوه، اون زرافه، همشو با این تنظیم کردم. اون گیاهان، شکل گیاها، شکل برگا، گلا، ماهیا، همه چیز رو من با این سیستم تنظیم کردم. با این شخص تنظیم کردم، با این دستگاه تنظیم کردم. ولی ما وقتی که این دستگاه مرکزی رو نمیشناسیم، هیچ چیز رو دیگه نمیتونیم بشناسیم، چون یه سری علوم پراکنده داریم. برای همین تو دانشگاه های ما همه دارن رشته های پراکنده میخونن دیگه. حوزه هامون هم خب قبلا اینجوری نبود، الان این بلا سرش اومده، حوزه هام شد پراکنده خوانی شد دیگه. برای همین ما اساسا از فهم ریاضی دین و تبیینش، توان تبیینش جا موندیم، اصلا ما عقب موندیم. برای همین هم هست که در آموزه معصوم، معصوم یعنی چی؟ بگید ببینم، الان توضیح دادیم. معصوم یعنی کسی کل ریاضیات کل شی دستشه، یعنی رو قله خلقت نشسته، بعد خدا نشسته اون بالا، همه چی تو دست اینه، درست؟ خب معصوم چی میگه؟ معصوم میگه شما هیچ شناختی و هیچ معرفتی نمیتونید. شناخت به معنای همون معرفت دارم میگم، علم نیست، علم نیست، دانش نیست، معرفته. شما هیچ معرفتی نمیتونید به دست بیارید مگر با شناخت ساختار مرکزی. اگر اینو نشناسید بقیه چیزا اصلا نمیتونید بشناسید، یعنی به معرفت نمیرسید. شما به دانش میرسید تا به معرفت نمیرسید. در بحث تبیین دین ما باید روشن کنیم، میخوایم دانش دینی افراد رو بالا ببریم، یعنی میخوایم اطلاعات مذهبیشون رو بالا ببریم، یا نه اینها رو به یک کمال برسونیم. اصلا هدف از تبیین دین چیه؟ این یک نکته خیلی مهمه. آقا ما داریم دین رو تبلیغ میکنیم، تبیین میکنیم، میخوایم مردم رو به کمالی برسونیم یا میخوایم فقط اطلاعات مذهبیشون رو بالا ببریم؟ چرا مقام معظم طلبه های سکولار از حوزه بیرون میاد؟ یعنی چی؟ ایشون خودش قشنگ دقیقا ترجمه کرده، میگه طلبه سکولار یعنی طلبه بیدین. حالا این اطلاعات مذهبیش خوبه یا نه؟ اطلاعات مذهبیش خیلی خوبه، ولی دین نداره. مسئله اینه، این طلبه است اما الان نماز نمیخونه، مقید به دین نیستش، اطلاعات مذهبیش خوبه. خب اینجاست که معصوم به ما چی یاد میده؟ میفرماید شما اگر بخواید تمام سیستم ها رو یاد بگیرید، یه سیستم رو یاد بگیرید. اون چیه؟ نفس انسان. چون همه اینا با نفس انسان آفریده شده، برای انسان. تازه خدا میفرماید در قرآن، من فقط زمین نه، همه آسمان های هفتگانه برای انسان خلق کردم. ببینید، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. ببینید، من اول زمین رو برای شما، پس اول انسان دیده شده، زمین براش خلق شده و بعد ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، بعد رفته هفت آسمون آفده. پس تمام این هفت آسمان برای یک موجود آفریده شده، یعنی با یه ساختار طراحی شده. اونو باید ما بفهمیمش. به همین دلیل حضرت بفرماید چی؟ لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهلون به کل شی. باز کلمه کل شی اومده. نسبت به خودت جاهل نباش، چون کسی که معرفت نفس، علم نها، معرفت نفس نداشته باشه جاهل به همه چیز هست. جاهل به همه چیزه. از الله شما بگیرید که عزفه بود من عرفه نفسه فقط عرف ربه. ببینید، اللهی که از غیر طریق معرفت نفس به دست میاد، یه الله موهومه، الله حقیقی نیست، کامل نیست، این الله اثر بخش نیستش. الان با این روایتی که ما خوندیم و دو تا جمله که خدمتون عرض کردم، زیاد آیات و روایتش خیلی زیاده که دین یعنی چی؟ تو ساختار خارجی، یعنی اگه تبیین کردیم باید چه حاصل بشه؟ آقا الان من آب میخورم، برای من الان دونه هم اضافه کردم به دونه برای گلوم. بس یه دلیل داره که اینو گذاشتن اینجا دیگه ها، آب گرم به دونه گذاشتن، این باید یه تأثیر داشته باشه. دین باید خروجیش چی باشه؟ تو تعبین دین باید چی خروجیش داشته باشیم؟ خب وقتی ما ساختار ریاضی نداریم میگیم در تعبین دین خروجیش باید یه کسی باشه که نماز بخونه، روزه بگیره، درسته؟ حجاب داشته باشه. اینه به پیغمبر که میگی یا به قرآن که مراجعه میکنی، خروجی رو چی میدونه؟ میگه آدمایی که مهربون باشن، رحمان باشن. پیغمبر میفهمه چی؟ کل ما ازداد للعبد ایمانن ازداد حبن للنسا. ریاضی داره با شما صحبت میکنه، میگه هر چقدر شما ایمان یه نفر بالا بشه، علاقش به همسرش بیشتر میشه، یعنی به رحمانیت بیشتر. علاقه همسرم که مصداق دیگه، خانواده همسر، همه مردم دنیا. رحمانیت یعنی همه مردم دنیا. چون ما وقتمون کمه، الان من رحمانیت رو معنا کنم. رحمانیت یعنی تو بتونی روابط عاطفی با کل مردم جهان، حیوانات، گیاهان و اشیا داشته باشی. توجه فرمایید، یعنی این چهار مرحله تو باید بتونی به مهربانی برسی. پیغمبر با عصاش هم اسم داره، با عصاش هم مهربانه. عمامه پیامبر اسم داره، صندلی پیامبر اسم داره. پس ما باید با اشیا هم بتونیم ارتباط داریم، با گیاهان باید بتونیم ارتباط خوب داشته باشیم، با حیوانات بتونیم ارتباط برقرار کنیم، با انسان ها هم همینطور. خب پس خروجی دین باید چی باشه؟ یکیش رحمانیت. دو تا خروجی دیگه داره. من خواهش میکنم به این دقت کنید، یه صلوات خط بفرمایید. بعدن من اسنادش هم میگم خدمتتون. ما دو تا خروجی دیگه داریم از دین، یعنی اگه بخوایم بگیم آیا نفر متدینه، میگه این سه تا شاخص حقیقی باید در نظر، یکی رحمانیته، یکی آرامشه، یکی شادیه. این سه تا، رحمانیت، آرامش، شادی، که هر کدومشون خب تعریفش بحث مفصلی داره، هر کدوم یه کارگاه میطلبه. پس تبیین دین اگر منجر نشه به این سه تا خروجی، یعنی چی؟ این رحمانیت، آرامش، شادی، اگه به این منجر نشه، این همونی است که مقام معظم و رهبری میفرماد کار فرهنگی در کشور ما خیلی میشه و بی اثر. چون کار فرهنگی اگه نتونه آمار و طلاق رو بیاره پایین، آموزش دین نتونه آمار و طلاق رو بیاره پایین، شما پیامبرتون میفرماد هر چقدر دین یه نفر افزایش پیدا کنه، عشقش به همسرش بیشتر میشه دیگه، درسته؟ به پدر مادر، با دعواها و اختلافات خانوادگی و طلاق و نمیدونم این چیزا تو کشور بیاد پایین. چرا نمیاد؟ الان از 40 سال از اول انقلاب ما آمار بزهکاریامون و مسائل منفیمون کم شده یا زیاد شده؟ بیشتر شده دیگه. طلاقامون، شکستامون، دزدیامون، اختلاسامون، دعوای خانوادگی، قتل، نمیدونم خودکشی، رفته بالا. پس چرا تبیین دین تاثیرگذار نبوده این همه از طریق همه این مراکز علمی که ما داریم تدوین میشه، اون اتفاق نیفتاده؟ حتی تبیین کننده ها هم خودشون از این آسیبا در امان نیستن. تبیین کننده ها، یعنی اونی که خودش مبلغه، خودش از این آفت ها در امان نیست. یعنی شما اگه به آمار طلاق ها رو تو تبیین کننده ها بگیرید، آمار دعوا ها و درگیری ها و استراب ها و ناشادی ها رو ببینید که یه چیز خیلی زیاده. پس خروجی باید به این ستا منجر شه و حالا الان این ستا این خروجی رو ما نداریم. چرا نداریم؟ برای اینکه خب ما روشی رو که معصوم میگه اصلا عمل نمی‌کنیم در تبیین دین. در تبیین دین میگه شما به جای اینکه 100 تا ساختار رو بشناسید، الان آموزش دین ما چه جوریه؟ میگیم توحید، درسته؟ نبوت، عدالت، امامت، معاد، بعد فروع دین هم که با اون روش غلط، با ساختار غلط به مردم داریم یاد میدیم. معصوم چی میگه؟ میگه ریاضیات دستش، میگه با این رو نگه دار، یه چیزو یاد بده و او اینه که من کیستم. یه ساختار رو یاد بده، معرفت نفس رو یاد بده، همه چی سر جای خودش میاد قرار میگیره. یعنی شما اگه گفتی این دستگاه اینه، معلوم میشه که این دستگاه به چی احتیاج داره. حالا سوختش چیه، برق چقدر میخواد، نمیدونم چی، همه چیز در میاد دیگه. بلایی که علوم انسانی سر ما دارن در میارن، به نحوی توی تبیین دین هم رسوخ کرد. در علوم انسانی ما موضوع که انسان هست شناخته شده نیست. در روانشناسی، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در مدیریت، در تعلیم تربیت، در تعلیم تعلم، در هنر، در همه رشته ها ما اصلا مفهومی از انسان نداریم که بگیم آقا این علم برای اون داره تنظیم میشد، بهش هم میگیم علوم انسانی. ولی اگه به دانشمندش بگی کدوم انسان، کدوم انسان، این اقتصاد برای کدوم انسانه، این روانشناسی کدوم روانه، چه آدمیه، چه موجودیه. ما الان تا تقریبا بالای 400 تا تعریف اینجوری داریم، 400 تا تعریف. پس باید این رو درستش بکنیم. اگر رفتیم سمت، اگر از روابط ریاضی فاصله گرفتیم، ما دینی که داریم آموزش میدیم دینهایی است که خودمون میسازیم به مردم هم یاد میدیم. حرفای نظریه، احساسات، تجارب، اینا که اصلا هیچ کدوم ساختار ریاضی نداره، اونو به اسم دین به مردم یاد میدیم، مثل همین فروع دینی که خدمتتون عرض کردم. ولی اگه ما ساختار ریاضی رو بفهمیم، خب مردم یه امر حقیقی یاد میدیم که همه چی هم سر جای خودش هست، همه هم میفهمنش. یعنی شما اگر اون موجودی رو که خدا میگه من زمین و آسمان رو براش خلق کردم، دینم براش گذاشتم، به مردم یاد بدید، مردم میفهمن خب دینم میخوان دیگه. بله این موجود دینم لازم داره، این موجود توحید میخواد، این موجود خدا میخواد، این موجود امام میخواد، این موجود پیغمبر، این موجود میخواد. اول اینو حلش کنم، ولی این موضوع رو. پس ما اگر به این مسئله نرسیم در تبیین دین، از هر جایی شما شروع کنید غلط. خوب دقت کنید، من دارم یه مطلب مهمی رو میخوام عرض کنم خدمتون. اینجور نیستش که ما بشینیم نظریه پردازی بکنیم. نظریه پردازی ما نمیتونیم بکنیم. بشیم حالا مثلا الان مثلا فلان استاد اینو میگه، فلان دانشمند اینو میگه، فلان کس اینو میگه. اینجور نیست. ما اصلا نمیتونیم بر اصالت تخصص غیر از خدا و اهل بیت را کس دیگه بریم. دین یه چیزی نیست که بازیچه باشه هر کس بتونه راجبش نظر بده. مثل همین دستگاه، این دستگاه اینجوری نیست هر کس بتونه راجبش نظر بده. آقا این دستگاه باید یا سازنده نظر بده یا چی؟ نماینده مجاز. دین هم شخصیت خارجیه، یه شخصیت ریاضیه و ریاضیاتش پیچیده‌تر از هر دستگاه دیگری هست. بنابراین شما وقتی که میخواید آموزش دین و تبیین دین کنید، باید ببینید که الله چی میگه و معصوم چی میگه. این مشکلی هست که ما داریم. ما خیلی سراغ الله نمیریم چون از قرآن خیلی استفاده نمی کنیم. دو، با ساختار ریاضی قرآن آشنایی نداریم. از معصومی هم که احصا کل شیء عدد رو میگه در اختیار این آدم هست، کل شیء احصیناه خفی امام، از اینم استفاده نمیکنیم. چون بالاخره من میخوام دین رو یاد بدم چیکار کنیم؟ برای همین وقتی من از دو تا مرکز تخصصی یعنی سازنده و متخصص نماینده مجاز فاصله میگیرم، دین میفته دست کی؟ تبیینش دست کسایی که هیچ نوع ساختار ریاضی ندارن دیگه، هیچی ندارن، نمیدونن چی هستش، یعنی عدد اندازه دستشون نیست. ما باید التزام داشته باشیم به این که الله چی میگه و معصوم چی میگه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. سه تا دستور مائده. اگه حکم مطابق ما انزل الله نباشه، ظلم و کفر و فسقه. به خود آخری که میگه فسق، یعنی شما دیگه فسق یعنی اونجا که شما عدد اندازه رو خارج میکنی، از عدد اندازه خارج میشید، میگن تعادل به هم میخوره. فسق یعنی بی تعادلی، عدد و ارقام خراب میشه. که حالا من توی مباحث بعدی اینو توضیح میدم. خب صلوات خط بفرمایید.
بله، سپاسگزارم از محضر شما استاد. خودتون جمع‌بندی فرمودید که دین یک ساختار ریاضی دارد، برای فهم ساختار ریاضی دین باید سراغ متخصصش برویم. متخصصش هم روشش با معرفت انسان شروع می شود و خروجیش هم رحمانیت و آرامش و شادی است.
بله.
و نتیجه این عدم سیر و ندیدن این نکته شما در گفتمان حاکم فعلی این می شود که ما خروجی حقیقی که قرآن انتظار دارد از رحمانیت و آرامش شادی رو پس از تبیین فراوان در نظام‌های آموزشیمون، چه در آموزش و پرورش، چه در آموزش عالی و در سطح کلان جامعه نمی بینیم. و ضرورت دارد ما برگردیم به قرآن و روایات و متخصصین اصلی تبیین دین. منتها یک نکته ای که یه گفتمان فعلی ما باهاش مواجهیم و اولین سوالی که پس از این نکته یا اولین اعتراضی که پس از این نکته به ما گفته می شود این استش که با این نسل نمی شود با قرآن شروع کرد. متاسفانه این تبیینگران دین ما، اونایی که احساس میکنن با این نسل در ارتباطن، میگه شما نمیتونید با این نسل با قرآن شروع کنید، با روایات شروع کنید، اول باید با عقل شروع کنید، با فلسفه شروع کنید، بعد چه یعنی به خاطر یک تصور غلطی یک فرایند کاملا اشتباهی طی میشود. یعنی یک همین که این نکته شما گفته میشود که منبع اصلی شناخت دین قرآن است و روایات است و خدا و نبی است و امام است و باید سراغ او برویم، میگویند که شما در تبیین دین برای این نسل نمیتوانید با قرآن شروع بکنید.
خب ما اینو توضیح بدیم، میگیم دین میگه از دین شروع نکنید. حرف من این بود، دین میگه از دین شروع نکنید. اتفاقا همینه، بس تمام حرف همینه. نتیجه که من میخواستم بگیرم اینه که ما نباید از دین شروع کنیم. چند بار گفتم از الله، نبوت، ولایت، امامت، معاد شروع کنیم باختی. یا از فروع دین شروع کنی، نماز، روزه، خمس، حج، زکات شروع کنی باختی. از چی شروع کنیم پس؟
انسان.
از انسان شروع کنیم که حالا ساعت بعدی توضیح میدم از انسان چجوری شروع کنیم که دیگه با دین شروع نشه، که این موزه نگیره. ما باید از نفس برسیم به الله. دقت کنید، معصوم میگه شما اگر قراره به رب برسی باید از نفس برسی به رب، باید از نفس برسی به کل شی. بنابراین شما نمیتونید شروعت آیات و روایات باشه مگر برای کسی که مثل این جمع. الان من با شما از آیات و روایات شروع کردم دیگه، که اساتید و تبیین کننده ها هستش. اما وقتی میخوای سراغ مخاطبت برید دیگه این کار غلطه، نمیتونی از اون شروع کنید. برای همین حالا تو کلاس بعدی میخوایم از این شروع کنیم، یعنی چجوری ما از غیر دین شروع کنیم برسیم به این مسئله.
مرحوم های صفایی جمله‌ای دارن که خدا مسئله اساسی انسان نیست، خدا یکی از پاسخها به یکی از سوالات است، مسئله انسان خودش است و انسان مسئله اصلی است. پس ما انسان رو به عنوان یک تبیینگر اصلش رو از دین میتوانیم بشناسیم، اما در مقام تبیین نمیتوانیم مستقیما از ظواهر دینی شروع بکنیم. نحوش رو انشاءالله در ساعت
بله.
بعدی
چون توحید ده. دقت کنید، توحید به معنای واقعی و دین به معنای واقعی میوه انسان شناسیه. در میوه انسان شناسی ما نمیتونیم وقتی که قراره میوه انسان شناسی باشه این رو از نظم رو به هم بزنیم. باید ما از چی بریم جلو؟ از نفس. بیاییم برسیم به توحید.
والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله.